سلام به دلبر و سلام به قرص قمر. زمین که خیر نداره، از آسمان چه خبر؟ با گرامی داشت ایام عزاداری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش، شماره نخست هفتانگ را تقدیم میکنم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. پس از انتشار پیش شماره مجله صوتی هفتانگ ویژه زادروز استاد شجریان، ماهانه در هر شماره مجله هفتانگ به بررسی و تحلیل رویدادها و تازه های موسیقی ایران و جهان خواهیم پرداخت.
سلام، قبل از هر چیزی جا داره تشکر کنیم از استقبال گرمتون و اشتیاقی که در ما ایجاد کردید برای تولید این برنامه و فعالیت بیشتر و بیشتر.
راستی خیلی خیلی ممنون میشیم اگه نظراتونو درباره برنامه خودتون با ما در میون بذارید.
و حالا بریم به سراغ بخش هایی که در این شماره خواهیم شد.
پرونده ما
با وحید تارمی، پژوهشگر موسیقی، درباره موسیقی آینی.
شعرخوانی
با حامد عسکری، شاعر.
آلبوم ما
در دنیای تو ساعت چند است، اثر کریستوف رضایی.
قرن راک
با علیرضا تهرانی، ترانه‌سرا و آهنگساز.
کنسرت ما
اپرای عاشورا، اثر بهروز غریب‌پور و بهزاد عبری.
و چهره ما
هفتانگ را در سایت های تیوال، عصر ایران و بیبتونز بشنوید و دانلود کنید.
با خودش فکر می کرد خنکای پاییز امسال چقدر دیر آمده بود. برگ‌های این پاییز هنوز سبز مانده بودند. خانه‌های تقویم پاییز را یادشان نرفته، اما و او این را خوب می‌دانست. پاییز را از روی تقویم عاشق بود. چه اهمیتی دارد حالا خشخش برگ ها نباشد و سبزی تابستان مانده باشد به تن باریک پاییز. دلش در ابتدای فصل سوم تقویم باز هم تنگ شد، این بار برای خود پاییز. فکری می شد به ترتیب نوت های موسیقی هم اگر بخواند، نوت سی برای مهر بود. با خودش می گفت اصلا مگر می شود بعد از آن همه تکنوازی مرداد، سی دلباخته آبان و غرور بی انتهایش نشود. اما هنوز صدایی در گوشش می گفت خنک‌های این آبان و برگ‌های زرد و نارنجی هرچند دیر آمده‌اند، تو عاشق شو.
و اما در این بخش، یعنی پرونده ماه، وحید تارمی، پژوهشگر موسیقی، از ویژگی‌های موسیقی آیینی ایران با موضوع شورخوانی در محرم خواهد گفت.
موسیقی سوگ محرم منظومه غنی در مجموعه موسیقی آینی ایران است. حتی نوع خوانی شهری معاصر و یا آنچه که در چند سال اخیر به شورخوانی معروف شده، با وجود برانگیختن صدای مخالف از محافل مذهبی سنتی و منتقدان هنری، به نظر روز آمد و سرشار نوآوری و دارای یک رابطه پیچیده ارگانیک با نیاز مخاطب معاصر است. این موسیقی پیوندهای محکمی نیز با ژانرهای مختلف دیگر از سنتی و پاپ و ترنس گرفته تا موسیقی محلی ساخته و حتی ارتباطی جالب با موسیقی صوفیانه حوزه جغرافیایی صوفیس برقرار ساخته. جریانی در این چند سال تلاش کرده تا ضمن مبتذل نشان دادن و کاستن از ارزش‌های زیبایی شناسانه این شیوه، آن را در تقابل با سبک قدما یک بدعت و مخالف سیر منطقی تاریخی نوخانی القا کند. اما آیا واقعا این چنین است؟ اصولا شورخانی و یا نوخانی با تمپو بالا، الگوهای ریتمیک متنوع، ورود عناصر هیجانی شبیه رقص‌های صوفی‌گرایانه و زکگویی حداقل از دوران صفویه که روایاتی تاریخی از شیوه های سوگ محرم از آن تاریخ در دست ماست وجود داشته. در سفرنامه تاورنیه، تاجر و جهانگرد فرانسوی دوران صفویه، به روایتی برمی‌خوریم که در آن از انواع تشنجات بدنی هنگام عزاداری و ذکرگویی‌های متصل یاد شده. عبدالله مصطفی مورخ دوران قاجار هم بخشی از عزاداری مرسوم محرم را بیشتر شبیه به رقاصی می‌دانست تا عزاداری. با توجه به گزارش‌ها و نمونه‌های صوتی موجود، به نظر می‌رسد شورخانی در عصر پهلوی دوم بین سوگواری‌های شهری و غیر بومی نیز امری معمول بوده، با این تفاوت که نسبت به مدل امروزی آن هم گستره ملودیک فقیرانه‌تری داشته و هم به خاطر ریتم کنتر و ساده‌تر نوحه‌ها کمتر جنبه‌های هیجانی، صوفیانه و خلسه‌آور در خود داشته. رد پای شورخانی در سوگواری مناطق دورتر از مرکز را راحت‌تر می‌توان پیدا کرد. در بوشه، جوشیخانی، یزله و حوسیه از جمله سبک‌های متداول نوخانی محرم بوده و هست که ریتم‌های خود را از حرارت موسیقی فولکلور همان منطقه گرفته. در مناطق شمالی ایران مثل مازندران شاهد مراسمی به نام کربزنی هستیم که در مناطق دیگر با نامهای چاقچاقو، سنگزنی و کربزنی شناخته می شود که در آن عزاداران دو تکه چوب زخیم را در یک شیوه سعودی مترونومی به هم می زنند و حرکات و دستها و پاهایشان را در یک الگوی دشوار با آن تنظیم می کنند. اما برسیم به شورخانی مدرن که امروز در کارهای مداحان نوگرایی مثل عبدالرضا هلالی، حسین سیبسرخی و محمود کریمی میتوان آن را شنید. یکی از مهمترین بخش‌های پرفورمنسی که در مجالس عزاداری محرم دیده می‌شود، زکگویی است. روشی که در دهه 70 توسط نریمان پناهی پیگیری شد و خیلی زود در سراسر ایران و حتی عراق همگیر شد. ظهور زکگویی در موسیقی مداحی اتصالی تاریخی و موسیقی صوفیسم است. تکرار افراطی یک الگوی ریتمیک یکی از مظاهر این موسیقی است که در قوالی پاکستان، زکهای دراویش قادریه، زکهای مراسم گواتی بلوچستان، ذکر خنجر ترکمنها و موسیقی زار و نوبه جنوب ایران دیده می شود.
कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है शाह मर्दान अली शाह
دامنه بکارگیری تکرار فراتر از موسیقی آینی است. تکرار حامل خلسه و بیگانگی شنونده از جهان پیرامونش است. شیوه مرسوم که در موسیقی کلاسیک معاصر آروپارت با آن یک حالت روحانی ایمانی می‌آفریند و نیلز فرام از آن اثرات روانگردانی استخراج می‌کند. به نظر مطالعه دگرگونی مراسم سوگ محرم را باید در امکان آفریدن اتمسفری جدید در موسیقی سوگ سنجید. الگویی که حتی بزرگترین نام‌های موسیقی معاصر جهان نیز از بکارگیری آن ترسی ندارد. موسیقی سوگ محرم مدرن در این سالها علاوه بر ذکرگویی شاهد انقلابی در گستره ملودیک خود بوده است.
چه قیامت، چه محشری، چه دلاور، چه دلبری، سری از هر سری سری، الله اکبر چه اکبری، الله اکبر چه اکبری، چه قیامت، چه محشری.
علاوه بر استفاده از ملودی های موسیقی پاپ و سنتی توسط مداحان جوان، محمود کریمی بر روی موسیقی متن ژان میشل ژار برای فیلم محمد رسول الله نوحی میخواند که جدا از زیبایی های آهنگین و پیچیدگی در گردش های ملودیک، شکل جدیدی از نوحه خوانی با نام بزمی رزمی را میآفریند.
ملک از نفسش سوزان، ملک از دلمون گریان، به کفای نبا عشقا باران، به تنش زره رسول دسترا، به لب پدرش دم یا ولدی.
او حتی موسیقی سازی سوگ بوشهر با سنج و دمام را بدل به ارکستراسیونی برای نوحه خوانی خود می کند، اتفاقی که حتی در جغرافیای ویژه این دو ساز نیز کمتر دیده می شود.
از مزارش گر صدای سوز و سازی بشنری، از مزار
دورتر از تهران، مداحانی که با زبان محلی خود می‌خوانند در شورخوانی‌های خود از مقامات و کارگان شفاهی بومی خود نیز استفاده می‌کنند. محمد رضا بذری در یکی از نوع‌های خود یکی از ریز مقامات مازندران را به قطعه خاطره‌انگیز شب انتظار داریوش رفیعی پیوند می‌زند. اما شیوهی که مداحانی مثل هلالی، سیب سرخی و جواد مقدم در جلسات خود پیگیری می کنند بسیار شبیه به تجربه ایست که موسیقی ترانس در کلوب ها برای مخاطب خود می سازند. حضور همزمان خلسه و آزاد شدن انرژی در فضا، یک ریتم تکرار شونده در پس زمینه، نوع خوانی با تمپوی بالا، افکت صوتی و نورپردازی حساب شده و مخاطبانی که لحظه‌ای روی پای خود بند نمی‌شوند. نوع خوانی مدرن حالا به پرطرفدارترین ژانر موسیقی ایران تبدیل شده. نوعی از موسیقی آینی که دامنه تأثیرات اجتماعیش تا شکل دادن گروهی عظیم با یک سبک زندگی جدید پیش رفته و تأثیرات سیاسیش نیز قابل ردیابی است.
بیتاب تشنگی ها قربانی مناهیم، قربانی مناهیم، از زمزم اشکت شور مدام ما احرام خون بستیم، از ظهر عاشورا لبیک الله هم لبیک، لبیک الله شریک لک، لبیک، لبیک الله هم لبیک.
ژانری منعطف که هر سال و هر سال از خود آشنازدایی می کند و این راهی است که ژانرهای دیگر موسیقی در ایران باید از آن یاد بگیرند.
مستان همه افتاده و ساقی نمانده، مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک گل برا یه باقی من باقی نمانده، یک گل برا یه باقی من باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده،
در حوزه ادبیات و موسیقی هر ماه میزبان یک هنرمند خواهیم بود. این بار غزلی از کتاب سرمه‌ای سروده ی حامد عسکری رو با صدای خودشون خواهیم شنید.
رفته هنوز هم نفسم جا نیامده است، رفته هنوز هم نفسم جا نیامده است، عشق کنار وصل به ماها نیامده است. معشوق آنچنان که تویی دیده روزگار، عاشق چون من هنوز به دنیا نیامده است. صد بار وعده کرد که فردا ببینمش، صد سال پیر گشتم فردا نیامده است. یک عمر زخم بر جگرم بود و سوختم، یک بار هم برای تماشا نیامده است. ای مرگ جام زهر بیاور که خسته ایم امشب، طبیب ما به مداوا نیامده است. دل خوش به آنم از سر خاکم گذر کند، گیرم برای فاتحه ما نیامده است.
راستش من هرچی از خودم یادم میاد همیشه شما هم توش بودین.
مثل این داستان ها که یه و یکی بعد از چند سال از خواب پا میشه.
چی؟
یه چیزی گفتی؟
من چیزی نگفتم.
الان یه چیزی گفتی؟
نه به خدا چیزی نگفتم.
آلبوم در دنیای تو ساعت چند است مورد استقبال چشمگیری از سوی مخاطبان قرار گرفت که به همین سبب در بخش آلبوم ما گپ و گفتی با کریستوف رضایی آهنگساز این اثر داشتیم.
سلام و بدرود بر شنوندگان عزیز هفتم. سال 1370 74 75 بعد از 27 سال برگشتم ایران. قبلا فرانسه بودم، اونجا هم موسیقی خوندم هم مهندسی خوندم. سال 1374 برگشتم ایران و قرار بود 6 ماه بمونم. الان فکر میکنم 21 سال اینجا هستم. متولد فرانسه هستم ولی پدرم ایرانی هستند، ایرانی بودند البته، و مادرم فرانسوی. من شانس بزرگی که دارم اینه که آقای صفی یزدانیان از سالهای پیش قبل میشناسمش، خیلی دوست هستیم با هم و به هر حال میدونستم که دارن روی همچین سناریوی کار میکنن. ولی اولین برخوردی که برخورد کاری که با آقای یزدانیان داشتم سر اون سکانس خیلی کوتاهی که بازی کردم تو این فیلم. اون موقع هم اصلا صحبت موسیقی نبود، فقط می دونستم که در این فیلم 3 ترانه هست که این ترانه ها یکیشون از فولکلور روس میاد، روسیه میاد، یکیشون کوباییه، یکیشون هم مال پاناما است. در اصل این 3 ترانه جزو سناریو هستن و جزو داستان هستند. نمی شد که اینا رو جدا کرد از بازی و ریتم این فیلم. این 3 ترانه شدن محور اصلی موسیقی. یکیشون رو سکانس خاطره های ماشین مادر پرسوناژ خانم حاتمی که اسمش گلیه، یکیشون هم توی بازم یه سکانس خیلی مهم اون روسیه، اون ترانه روسیه، که این ترانه اصلا باعث میشه که پرسوناژ گلی خاطره های بچگیش یادش بیاد. غیر از این خب خیلی فضاهای دیگه موسیقیایی وجود داشت که باید اتفاقی می افتاد، ولی خیلی دور از این 3 ترانه ها نشدم از لحاظ سبک، ریتم و سازبندی، چون به هر حال داستان خیلی ظریف و روونیه. نمی باید که موسیقی خیلی پیچیده می شد، باید این حالت خیلی روون و خیلی ساده رو نگه می داشتم. گیتاری که توی اون ترانه ها بوده نگه داشتم و حالا گسترش پیدا کرده توی قطعه های مختلف. یه سری زهی هم آوردم برای سکانس های خیلی خاص. این ترانه ها هم جزو خاطره های آقای بچگی آقای یزدانیان، صفی یزدانیان بوده. ایشون بر من تعریف کردن که موقعی که رشت بودند، بچه بودند، تو رادیو رشت این ترانه ها رو می شنیدن که به زمان گیلکی خونده می شد. آقای روزبه رخشا که قبل از انقلاب این ترانه های تو رادیو رشت می خوندن، اومدن اینجا و دوباره بازخوانی کردند. با مشورتی که احتمالاً داشتن با آقای یزدانیان رسیدن به این 3، این 3 رو انتخاب کردن که جزو داستانه، چون جزو خاطره های آقای یزدانیان بوده.
شنونده رادیو هفتانگ هستید. هفتانگ را در اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام دنبال کنید.
من کاره آقای آشورپور شنیده بودم، خیلی تک و تو البته، ولی شنیده بودم. اولین بار بود که با آقای رخشا آشنا می شدم و خیلی جالبه که شباهت لهجه‌ای که فرانسوی و گیلکی داره. من خودم شخصا خیلی حسش نمی کنم، ولی به هر حال اون محیط اطراف رش، خود رش خیلی شباهت به فرانسه داره 100%. حالا نمیدونم چطور میشه که این شباهت ها وجود داشته باشن بین لهجه فرانسوی و گیلکی. لیلا تی جان قربان، لیلا 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 ای سبز پیرهن، ای شرط خشی تو من. آقای جهانگیر سرتیپور که شاعر بودن، غیر از اینکه سیاستمدارم بودن زمان قبل از انقلاب، چیزی که فهمیدم خیلی گرایش به این ترانه های بین المللی داشتن، چون این ترانه کیسه یا لیلا جان که یکیشون کوبایی یکیشون پاناماییه، جزو ترانه ها و آهنگایی که دهه 40 50 60 توی اروپا خیلی مطرح بودند. ترانه کیسه، اولین کسی که این ترانه رو معروف کرده یک خواننده سیاه‌پوست امریکایی بوده به نام نت کینگ کول و بعد خواننده‌های معروف خیلی معروف دوباره اینو اجرا کردن که اخیراً مثلا بوچلی جا کرده همراه با جنیفر لوپز. من فکر می‌کنم بگم که این ترانه دیگه اون اصالت کوبایی نداره، یه ترانه کاملا جهانیه، بین‌المللیه، یعنی متعلق به همه است، اینقدر تأثیری که داره. و فکر می‌کنم این اتفاقم تو این آلبوم هم افتاده، یعنی درسته که لرجش گیلکیه ولی فقط تأثیر اون ملودی است. رنگ امید و بیم خانه تیفند لیما کیسه 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 اون کی دیه تی جانه استقبال این موسیقی و این فیلم فکر رو از فستیوال فجر پارسال شروع شد که هم آقای یزدانیان هم خودم خیلی متعجب شدیم که چقدر چقدر استقبال شده. به عنوان سخن پایانی، معمولا تو پایان همیشه تشکر میکنم. من باز میخوام واقعا تشکر کنم از تمام شنوندگانی که این موسیقی رو دوست داشتن. از شما خیلی خواهش میکنم که واقعا هر چه کمتر بتونید کپی بکنید، اصل بخرید که این کار و این زنجیره بتونه ادامه داشته باشه. خیلی ممنون. میراز خانه دنه باز
میدید تی جای قرن راک نام بخشی است که به معرفی و مرور یک قطعه تاثیرگذار از این ژانر میپردازد. علیرضا تهرانی ترانه سرا و آهنگساز درباره یکی از ترک های شنیدنی گروه رادیوهد برای ما خواهد گفت.
با سلام خدمت شنوندگان مجله شنیداری هفتانگ، من علیرضا تهرانی در این برنامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن ترانه ای از گروه راک بریتانیایی رادیوهد، ترانه ای تحت عنوان استریت اسپریت از آلبوم بنز. همونطور که میدونید گروه رادیوهد یکی از گروه های سبک آلترنتیو راک در انگلستان هست و این گروه در شهر آکسفوردشایر شکل گرفته و در سال 1985 پایه‌گذاری شد. اولین آلبومشون که اسمش پابلوهانی هست در 1993 تونست اونا رو در واقع به شهرت جهانی برسونه. آهنگ استریت اسپریت که تقدیم حضورتون میشه در واقع آخرین ترک از آلبوم بنز هست که این دومین آلبوم بند رادیوهد. این ترک در حقیقت غمگین ترین ترکیه که رادیوهد تا به امروز ضبط کرده و تام یورک خواننده این بند معتقده که اجرای این آهنگ براش مرگ‌آوره، یعنی هر وقت که میخواد این ترک رو اجرا کنه در واقع احساس میکنه که داره میشکنه. خودش معتقده این ترک برای من مثل اینه که انگار به سمت سگی اسلحه‌ای رو نشونه گرفتی و اون همچنان با خوشحالی داره برای دم تکون میده در لحظه کشته شدن. گروه رادیوهد نوع تنظیم این ترانه رو بر اساس کارهای گروه REM انجام داده، چیزی که در واقع به گفته خود تام یورکه. یکی از دلایل شهرت این ترانه ویدیو میوزیک فوق‌العاده‌ایه که جاناتان گلیزر کارگردان مطرح سینما برای این گروه ساخت و روی این ترک ساخت که فیلمبرداری اون رو در واقع توی حومه شهر نیویورک انجام داد. این آلبوم پس از انتشار با در واقع شهرتی که این آهنگ براش آورد تونست که رتبه پنجم بهترین ترانه های راک بریتانیا رو به خودش اختصاص بده و یکی از پرطرفدارترین سینگل های بند رادیوهد شد. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این ترانه فوق‌العاده که به قول سراینده اون تام یورک مثل زل زدن در نگاه تاریکیه و شنونده هوشیار بند رادیوهد هرگز به این تاریکی تن نمیده و تنها به این ترانه دل میزنه.
لحظاتی در سکوت گذشت. چشمم را که باز کردم داشت با حسرت ابدی نگاه می کرد. انگار به ماهی های توی تنگ نگاه می کند. لبخند زدم. باز مرا بوسید و من رنگ خون را در تمام وجودم احساس کردم. وقتی چشم گشودم روی یک خمره وارونه نشسته بودم. مه از روزنه سقف به درون می ریخت. حسینا روبروی من زانو زده بود، با فنجانی چای که بخارش مه می شد و از روزنه به آسمان می رفت و موهای شیرین خرمایی شده بود. چند تا از این کله ها ساختی؟
دوتا.
اولیش کی بود؟
شیرین.
شیرین؟ شیرین دیگه کیه؟
اونم فرهاده.
آدمی را روی صخره ساخته بود که خودش صخره شده بود. صورتش را معصومانه به کوه چسبانده بود. یک دست در دل سنگ. با دست دیگر تیشه را چنان به سر خود زده بود که کوه شکاف برداشته بود. چی به سر خودش آورده؟
روزی که سوار کالسکه بودی و مثل باد از جلوی چشمام میگذشت یادت هست؟ اون روز من احساس خوشی داشتم. داشتم با دو انگشت از جیبم یاسام رو بیرون میآوردم که تو اومدی و تند گذشتی. بعد من به دخمم پناه آوردم و هی ساختم و ساختم تا اینجا پر از کوزه و خمره و گلدون شد.
چرا فرار میکنی؟
میترسم.
از من؟
نه، از عشق.
مرد که نباید بترسه.
برای خودم نه، برای تو.
قصه منو نخور.
یه باره میبینی چیزی مثل سایه همه زندگی تو میگیره.
خب بگیره.
رسوای عالم میشی، انگشت نما. نمیترسی؟
هرگز.
خیلی چیزها رو از دست میدی.
به جهنم.
بازم فکر کن، شاید زندگی رو بیشتر دوست داشته باشی.
فکرامو کردم. تو چی کار میکنی؟
کوزمو میسازم.
کسی هم میخره؟
جنس خوب میدم.
میتونم، منم مشتری شدم.
اوپرای عاشورا به عنوان کنسرت خبرساز و مهمی که در ماه اخیر به روی صحنه رفت در بخش کنسرت ماه این شماره انتخاب شد و ما به همین بهانه گفتگویی با بهزاد عبدی آهنگساز و هانی قلی‌بیکیان بانوی آوازخوان این اثر داشتیم.
سال 1386 بود که استاد غریب‌پور تشریف آوردن اوکراین برای یه فستیوال عروسکی که من شنیده بودم ایشون میخوان یه اپرای در واقع شروع بکنن، اپرای عاشورا، که همونجا با هم صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و سال 87 من این قطعه رو نوشتم بر اساس لیبرتویی که استاد غریب‌پور نوشتن و از همون سال هم اجرا شد و خیلی هم با استقبال مواجه شد که از همونجا اپرای مولوی در واقع صحبت‌ها شد. سال 88 هم اپرای مولوی نوشته و اجرا و که خیلی با استقبال خیلی خیلی زیادی مواجه شد و اپرای ملی به همت ایشون در واقع شکل گرفت. اپرای ملی به این معنا که مال ایرانه، اپرای ایرانیه، موسیقی ملیه ولی با رویکرد جهانی، به این معنا که این پارتیتور، این اثر میتونه در تمام جهان اجرا بشه ولی صدای ایرانی بده، کما اینکه مثلا اپرای باترفلای میاد اینجا اجرا میشه صدای ایتالیایی میده. اگر ما تعزیه رو هنرهای نمایشی که در یونسکو هم ثبت شده بدونیم، چون با آواز و ملودی همراه هست، خب یه نوع اپراست دیگه و این تعزیه در واقع وقتی معنا میشه به در واقع به لاتین میشه اپرا، یعنی اروپایی تعزیه چیزی میفهمه ولی ما میتونیم به اپرای ملی در واقع تعویلش بکنیم.
درسته. و خب همونطور که خودتونم اشاره کردید، این نقش تعزیه توی ساخت این اپرا و ترکیب حالا تعزیه که برگرفته از موسیقی دستگاهی ایرانه و ترکیبش با موسیقی اپرا چقدر اولا برای خودتون جذابیت داشته و چطور به این ترکیب رسیدید؟
من اصلا اصولا با موسیقی ایرانی شروع کردم، اصلا ردیف زدم و اینکه حالا یه ردیف بزنیم و یکی آواز بخونه بعد نور اثبات بیفته و مثلا نقطه عرفان هستی، اینا برای من خیلی جذابیت نداره. من دوست داشتم که موسیقی ایرانی دراماتیک باشه. دغدغه‌ی غریب‌پور هم همین بود و ما موسیقی ایرانی و دستگاهی رو دراماتیک کردیم. این اتفاق تو تعزیه افتاده بوده سالها قبل، ما اینو برداشتیم در واقع چکیدش رو با ارکستر، در واقع از اتمسفر و چی میشه فضای ارکستر گرفت، فضای تعزیه گرفتیم و جهانیش کردیم این قضیه رو.
و درباره ترکیب خواننده ها و انتخابشون و اینکه چالا چینش خواننده ها یک مقدار راجع به این موضوع برمون
توضیح بدید. چینش یعنی چی ببخشید؟
یعنی فرضاً اینکه چه کسی چه نقشی رو بخونه و این ترکیب چطور کنار هم
نقش های مثبت در واقع اتقیا در اپرای ملی همیشه آواز میخونن به دستگاه ایرانی و نقش های منفی یا اشقیا همیشه اشتلم خوانی میکنن یا رچیتاتیو. ببینید اپرا یک تئاتر، یک نمایشه که نوت داره، متوجه این یک نمایشی که پارتیتور داره، نوت داره و فقط کارگردان. مثلا اگه میگیم که توی یه تئاتری مثلا اگه بازیگر یه حرفی رو میزنه، اینو حرف رو با نوت میزنه. باز همینجا تشکر کنم از استاد بهروز غریب‌پور که زحمت کشیدن، هم همت کردن و با توجه به محدودیت ها این اپرای ملی ایرانی رو به حال همت کردن و به دست حالا اهلش، حالا کسانی که بودن و هستن، سپردن و این اپرای ملی شکل گرفت. امیدوارم که حالا اتفاقات دیگری بیفته و این اپرای ملی ثبت بشه.
خانم قلی‌بیکیان عزیز، ممنون میشم با من اولین سوال برامون از همکاریتون با پروژه اپرای عاشورا بگید.
بله، من مدت ها پیش با آقای عبدی آشنایی داشتم و ایشون صدای من شنیده بودم، بعد توی مراسمی بودش که ایشون من دیدن و با هم صحبت کردیم برای ایفای نقش همسر شمر.
درست. یه خود راجبه حالا نقشی که بازی میکنید، همسر شم، برامون بگید ویژگی هاش و این همکاری که به عنوان حالا یک نقشخوان یک اپرا با ارکستر سمفونیک داشتید.
دقیقا. همسر شم به عنوان نقش مکمل شم یکی از زنان خیلی تاثیرگذار توی عاشورا بوده که داشته در از جلوی شم رو میخواسته بگیره برای اینکه سراغ این کار نره برای کشتن امام حسین و توی این نقش هم همه شاید داره به شم حالت التماس میکنه که از این کار بگذر، نکن این کارهایی داره از عواقبش میترسونتش.
به عنوان نقشخوان این اپرا چقدر بازیگری توی اجراتون تاثیر داشته و چقدر بهش فکر کردید؟
بازیگری توی این نقش، چون که ما بیشتر داریم صحبت میکنم با شم، حالت دعوا میکنم بهش، التماس میکنم، علاوه بر این که بعد اون حالتهای آوازی توش وجود داشته باشه که بیان هم خیلی تأثیر داره که بخواد روی شنونده تأثیر گذار باشه و حتی حالت دست ها، حالت چهره نرم تأثیر.
در بخش چهره ماه به معرفی و تقدیر از محبوب ترین هنرمندان موسیقی پرداخته میشه. این شماره به سلیم معزنزاده، چهره شناخته شده موسیقی آیینی و مذهبی ایران اختصاص داره. موسیقی
هر کسی به مسلک خود خدای را فریاد می زند. گاهی با نی، گاهی با صدایی پر غرور و امان از تنین صدایی که باوری را به اذن خود او در گوشمان بخواند. آواها بسیارند و صداهای باورشان اندک. خوشا به حال نوایی که به بی نوایی گوش هامان سرود ایمان من را هدیه کرد. خوشا به حال تویی که بر دل من نشاندی هر آنچه از دلت برآمد.
کمیز از ملیک خیامت
زینب زینب درداشینا زینب درگ بلا زینب درگ بلا زینب گمگه
سکوت کوچه لبریز است، صدایم خیس و بارانی است. نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانی است. با امید اینکه این مجموعه مورد قبول شما مخاطبان عزیز قرار گرفته باشه. تهیه کننده و سردبیر سعید برزی و مسعود برزی، مشاور و مجری طرح رضا میرمهرابی،
ناظر کیفی علیرضا مؤیدی،
مدیر شبکه های اجتماعی گیتا پورصالحی،
طراح لوگو و گرافیک مجید توکلی، گویندگان نازنین جعفرزاده، مریم علوی، کاوه عزیزی، شقایق کفیلی و علیرضا مؤیدی.
همکاران این شماره: علیرضا قدیری، رسول حسینی، مریم کچویی، نازنین موسوی، ساناز جهان‌آرایی و محمد احمدی. و با سپاس از جعفر محمدی، مدیر سایت عصر ایران، محمد امرآبادی، مدیر تیوال، فرزاد تهرانی و علی آقاسی از بیپتونز. در پناه حق.